درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. من فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. درس 13 کتاب جامعه شناسی دهم با نام هویت ایرانی و هویت فرهنگی ایران رو ادامه میدیم. افراد معمولاً خودشون رو با ویژگی‌هایی مثل قد، قیافه، پوشش، شغل و اینها به دیگران میشناسونن و به دیگران معرفی میکنن. گروه‌ها، اقوام، ملت‌ها و امت‌ها هم خودشون رو با ویژگی‌های بزرگتر مثل سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد و اینها میشناسن و به دیگران معرفی میکنن. اما ایرانی و ایرانی با چه ویژگی های شناخته میشه و اسلام چه تأثیری در هویت ایرانی داره؟ شعری رو این پایین میبینید که فردوسی تصویر از هویت ایرانی رو ارائه میکنه. اینکه فرد ایرانی فرد غیوریه، قویه، میتونه از کشورش دفاع کنه، میتونه جلوی دشمن رو بگیره، جنگ کنه، بداندیشان رو از کشورش دور بکنه و ویژگی های یک ایرانی رو در شعر فردوسی اینجا میبینید. اما ایران سرزمینیه که بیش از 7000 سال قدمت داره. تو این سرزمین همیشه اقوام مختلفی زندگی کردن. هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام توحیدی، دینی و آمیخته با اساطیر بود. پس ببینیم، اولا این که من سوال میکنم، ایران چند هزار سال قدمت داره؟ شما میگی بیش از 7000 سال قدمت داره. هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام به چه شکل بوده؟ توحیدی، دینی و آمیخته با اساطیر بود. در واقع ما این روایت از این هویت رو تو بهترین کتابی که میتونیم ببینیم شاهنامه فردوسیه که اقوام مختلف ایرانی با اینکه هویت‌های اجتماعی متفاوتی داشتند اما در عقاید و ارزش‌های آیین زرتشت که با آموزه‌های اساطیری درآمیخته بود یک هویت فرهنگی واحدی پیدا کرده بودند. پس ما میتونیم این رو ببینیم. ببینید وقتی ما میگیم هویت ایرانی توحیدی و دینی بود، مردم بخشی از هویت مردم آمیخته با خرافات، اساطیر، افسانه و اینجور چیزها آمیختگی داشت و به شکل کامل مردم هم مسائل توحیدی و دینی رو بهش اعتقاد داشتن، هم بخشی از زندگی مردم آمیخته با مسائل خرافات و اساطیر و افسانه و اینجور چیزها بود. ایرانی ها بعد از اینکه با اسلام آشنا شدن و اسلام وارد ایران شد، اون عناصر اساطیری و خرافاتی و مشرکانه هویت خودشون رو کنار گذاشتن و به یک تفسیر توحیدی از هویت خودشون دست پیدا کردن. در واقع عقاید و ارزش‌های توحیدی اسلام ایران رو به جهان اسلام ملحق کرد و هویت ایرانی بخشی از هویت جهان اسلام در اومد. ببینید اون عقاید و ارزش‌های توحیدی وقتی اسلام در واقع وارد ایران شد باعث شد که ایران به جهان اسلام ملحق بشه و اینجا دیگه هویت ایرانی شد بخشی از هویت جهان اسلام. مثلا این تأثیر رو روی زبان فارسی گذاشت. مثلا فارسی دری که از دیرباز به عنوان زبان سیاسی درباره ایران مطرح می شد، زبان رسمی مشترک اقوام ایرانی بود که در سرزمین ایران زندگی می کردن. اما این زبان به دلیل مشارکت ایرانی ها در جهان اسلام باعث شد که از محدوده زبان مشترک اقوام ایرانی فراتر رفت و زبان فارسی شد زبان دوم جهان اسلام. یعنی چی؟ یعنی تأثیر و نقشی که ایرانی ها در جهان اسلام و در دنیا گذاشتن، شد زبان دوم جهان اسلام، به طوری که وقتی میگه مرزهای امپراتوری گورکانی و عثمانی رو در نوردید و از هندوستان و تبت و فلان و اینها، یعنی از قسمتهای بزرگی از کشورهای فارسی زبان رو زبان ایرانی در بر گرفت و حتی مثلا از هندوستان و تبت، از قسمتهای شمالی کره زمین تا آسیای صغیر و شبه جزیره بالکان گسترش پیدا کرد. پس نقش زبان فارسی یکی خود ایرانی ها بودن که تونستن باعث گسترش زبان فارسی بشن. بعد از ایرانی ها حکیمان و شاعرانی مثل مولوی، سعدی و حافظ بودن که خب اشعاری که داشتن، حکیمانی که به اصطلاح مثل ابوعلی سینا، مثل حالا کسایی که صاحب نظر بودن توی اندیشه های خودشون، توی اطلاعات پزشکی خودشون و حتی شاعران، باعث گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شدن. چون وقتی که می رفتن اندیشه های اینها رو می خواستن، اندیشه های حکیمان یا پزشکان یا فیلسوفان رو مطالعه بکنن یا حتی اشعار شاعران رو بخونن، برای خوندن اینها مجبور بودن که زبان فارسی رو یاد بگیرن و این خودش باعث گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شد. غیر از اون ایرانی ها معارف و هنرهایی رو تولید کرده بودن، دانشهایی رو داشتن، دانشهای مختلفی که پزشکان داشتن، دانشهای مختلفی در زمینه های ستاره شناسی، در زمینه نجوم و هنرهایی که ایرانی ها داشتن، هنرهای بسیار زیادی که هنرمندهایی که کار هنری تو ایران انجام میدادن، مثلا قلمکاری، نمیدونم کارهای سفالت و کارهای اینجوری، هنرهایی که ایرانی ها در جهان اسلام داشتن، باعث شد که مسلمون ها برای دستیابی به این معارف و هنرها نیازمند آموختن زبان فارسی بشن. پس ببینید خیلی از این موارد باعث شد که خود افراد یه حالتی گرایششون به آموختن زبان فارسی بیشتر بشه. صفحه 105 رو با هم میخونیم. بخشای مختلف جهان اسلام و از جمله ایران در طول تاریخ با هجوم نظامی و سیاسی اقوام مختلف مواجه شده بود، اما جهان اسلام چطوری با این به اصطلاح هجوم ها و هجمه ها مقابله میکرد؟ جهان اسلام طی سده های مختلف، یا به اون چه که در جنگ های صلیبی اتفاق افتاده بود، اومد به دفع مهاجمین پرداخت. ببینید تو جنگ های صلیبی دو حالت اینجا اتفاق میفته. جهان اسلام زمانی که با هجوم نظامی و سیاسی اقوام مختلف مواجه میشه، دو کار انجام میده. یکی این که مثل اون اتفاقی که تو جنگ های صلیبی اتفاق میفته، اومد مهاجمین رو دفع کرد، که جنگ های صلیبی رو شما چون تو تاریخ خوندید من اینجا توضیح نمیدم، میاد مهاجمین رو دفع میکنه و اجازه نمیده که مهاجمین و غربی ها وارد ایران و جوامع اسلامی بشن. یا حالت اول. حالت دوم مثل اون چیزی بود که در حمله مغول اتفاق میفته و میاد مهاجمین رو درون خودش جذب و هضم کرد. مغول ها وقتی حمله کردن به ایران، اینقدر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتن که وقتی برگشتن به کشور خودشون، حتی اسم بچه هاشون از اسمای ایرانی و فارسی انتخاب میکردن. اینجا داره راجع به نقش و اهمیت فرهنگ ایرانی صحبت میکنه که میگه گاهی اوقات کسایی که وارد یک جامعه میشن، اونقدر تحت تاثیر فرهنگ قوی و با محتوای اون جامعه قرار میگیره که مهاجمین رو درون خودش جذب و هضم میکنه. اما مورد بعدی، مورد سوم، میگه برخورد جهان غرب با جهان اسلام هم تجربه جدیدیه که هنوز به پایان خودش نرسیده. یعنی کماکان هنوز جهان غرب با جهان اسلام برخوردهایی داره که هنوز درگیرش هست، که تو کتابهای 11 و سالهای بعدی این رو شما خواهید خوند. قدرت سیاسی و نظامی غرب در اولین رویارویی ها بخش های از ذهنیت مسلمان ها رو دچار خودباختگی فرهنگی کرد. یعنی چی؟ یعنی باعث شد که کشورهای مسلمان تحت تأثیر قدرت سیاسی و نظامی غرب قرار بگیرن و دچار خودباختگی فرهنگی شدن و این باعث شد که یعنی خودشون رو در مقابل فرهنگ غرب ناچیز و کم ارزش بدونن. این باعث شد که اون تصویری که شرق شناسان و تاریخ نگاران از هویت جهان اسلام در بین کشورها القا می کردن رواج پیدا کنه در جامعه اسلام. ببینید شرق شناسان و تاریخ نگاران غربی هویتی از غرب رو تلقین می کردن و القا می کردن به جهان اسلام که کشورهای اسلامی دچار مشکلاتی هستن و یا غرب از همه اینها بهتره و موقعیت بهتری داره. میگه این خودباختگی باعث شد که این القاها و این مسئله بیشتر بشه، پررنگتر بشه و در بین جوامع اسلامی و جامعه ایران رواج پیدا بکنه و گاهی اوقات این هویت در قالب عناوین قوم‌گرایانه و ناسیونالیستی مطرح می شد. یعنی اینقدر کاملا جنبه ملی‌گرایی و جنبه قوم‌گرایی داشت و می گفتن که هویت فرهنگی جوامع اسلامی بیشتر یا ملی‌گرا هستند یا دربند مسائل قوم و قومیت‌گرایی و ریش‌سفیدی هستند و این باعث جداسازی اقوام مختلف مثل ترک و عرب و فارس و جداسازی اینها به هم دیگه شده. متفکران ایرانی که متوجه شده بودند که کشورهای غربی چقدر دارن در مقابل کشورهای اسلامی مسائلی رو برای کشورهای اسلامی به وجود میارن و هویت‌های کاذبی داره از کشورهای اسلامی در جوامع غربی ساخته میشه، متفکران ایران در نقد این رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب اومدن آثاری رو منتشر کردن و در این آثار اومدن هویت ایرانی و توجه به هویت ایرانی رو بیشتر نشون دادن و تأثیر غرب زدگی و غرب گرایی و آثار منفی غرب زدگی رو در این کتاب ها بیشتر به چشم خواننده آوردند که چه اتفاقاتی در این شرایط در کشورهای اسلامی افتاده. بنابراین کتاب‌هایی مانند غرب زدگی با نویسندگی جلال آل احمد یا بازگشت به خیشتن از کتاب دکتر علی شریعتی، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران و کتاب فطرت و خیشتن الهی از کتاب‌های استاد شهید مطهری، اینها کتاب‌هایی بودند که به نوعی در نقد رویکرد تقلیدی به غرب نگاشته شد و از این طریق اومدن توجه به مسائل اسلامی و مسائل دینی رو اهمیت دار کردن و در این کتاب ها بازگشت به فطرت انسان و خیشتن الهی انسان رو توجه ویژه‌ای رو در این کتاب ها به اینها توجه ویژه‌ای شد. در صفحه 106 تون در قسمت بخوانیم و بدانیم اشاره میکنه به این که هویت فرهنگی هر جامعه بر اساس عقاید و ارزش‌های کلان اون جامعه شکل میگیره. ببینید اگر جامعه ارزش‌های عقاید و ارزش‌های یک جامعه ای رو بپذیره و به رسمیت بشناسه، در واقع هویت فرهنگی اون جامعه به وجود اومده و این هویت فرهنگی تا زمانی دوام میاره که عقاید و ارزش‌ها مورد پذیرش افراد باشن. یعنی وقتی ما میپذیریم که در داخل جامعه ایران باشیم و عقاید و ارزش‌های جامعه ایرانی رو میپذیریم، پس این عقاید و ارزش‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی در کشور ما دوام میاره و باقی میمونه. اما برقراری روابط پایدار بین افراد جامعه نیازمند یک مکان و سرزمینه. یعنی زمانی که ما میخواییم این روابط پایدار رو بین افراد جامعه ایجاد بکنیم، نیازمند یک مکان و سرزمینیم. مکان اون ارتباط افرادی رو به وجود میاره که عقاید و ارزش‌های مشترکی دارند و با هم در یک محدوده جغرافیایی و در یک سرزمین یا وطن زندگی می‌کنند. اینجا به اصطلاح منظور از سرزمین یا وطن در واقع همون احساس بعد مکانی و اینکه افرادی هستند که به خاطر وطن، خاک و سرزمینشون ارزش‌های متفاوتی از سایر مکان‌ها رو برای اونها به وجود میاره که اینجا تأکید روی بعد جغرافیایی و بعد مکانی هستش که آدما به خاطر وطنشون و خاکشون تا پای جان برای کشورشون، وطن، سرزمین و خاکشون حتی جونشون رو هم در این راه فدا میکنن و دفاع میکنن از خاک و میهنشون که اینجا تاکید روی بعد جغرافیایی هویت جامعه است. اما غیر از مکان، افرادی که مدت زیادی با هم در یک جامعه زندگی میکنن دارای سرگذشت و سرنوشت مشترکی میشن که این سرگذشت و سرنوشت مشترک به صورت یک خاطره جمعی و مشترک در میاد و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و این خاطره در گذر زمان متراکم و مستحکم میشه و باعث بعد تاریخی هویت جامعه میشه. پس ما اینجا یکی راجع به بعد مکان رو داریم میخونیم و بعد جغرافیایی رو میگیم و یکی بعد زمان و بعد تاریخی رو داریم میخونیم که وقتی آدما برای مدت زیادی با هم یه جا زندگی میکنن، مثل ایرانی ها، مثلا ترک ها، ترکای مثلا ترکیه، یا مثل افرادی که در یک منطقه زندگی میکنن، اینها یک سرگذشت و سرنوشت مشترکی دارن که این سرگذشت و سرنوشت مشترکشون مثل عقاید، فرهنگ، آداب و رسوم، اینها نسل به نسل منتقل میشه، متراکم و مستحکم میشه و بعد تاریخی هویت جامعه رو به وجود میاره. پس اینجا اشاره ما میتونه یکی رو بعد جغرافیایی و مکان باشه، یکی رو بعد تاریخی و زمان باشه. اما میرسیم تو صفحه 107تون به انقلاب اسلامی که چه تأثیری بر هویت ایرانی داره. یکی از مهمترین تحولات جهانهای اجتماعی انقلاب‌ها هستند. انقلاب‌ها یکی از مهمترین تحولات جهان اجتماعی هستند و یکی از مهمترین بحث‌ها در مورد انقلاب‌ها دستاوردها و پیامدهای اون انقلاب هست که این انقلاب چه دستاورد و پیامدی برای مردم اون جامعه داشته. پیامدهای انقلاب‌ها رو ما به چند دسته تقسیم می‌کنیم. می‌گیم بعضی از پیامدها کوتاه مدت، برخی میان مدت و بعضی بلند مدتن. دیگه چیان؟ میتونن پیامدها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم باشن. پس غیر از پیامد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ما پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم داریم. اما یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب تحولات هویتیه. پس بین پیامدهایی که اینجا نام بردیم، میگیم یکی از مهمترینشون تحولات هویتیه. اما انقلاب اسلامی چه آثار هویتی در ایران و جهان به دنبال آورد؟ انقلاب اسلامی حاصل یک سده مقاومت هویت ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. خب، انقلاب اسلامی 100 سال مقاومت در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی بود. بازگشت ایران به اسلام صرفاً یک بازگشت تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه‌های دنیوی تفسیر بشه نبود. اینکه ما گفتیم ایران به سمت اسلام بازگشت، صرفاً یک بازگشت تاریخی و جغرافیایی و اندیشه‌های دنیوی نبود. یک بازگشت به هویت و خیشتن الهی و توحیدی بود. در واقع یک بازگشت به مسائل الهی، یک بازگشت به مسائل دینی و توحیدی بود. زمانی که جامعه ایران به رهبری امام خمینی و با استفاده از آموزه‌های قرآن، اهل بیت به هویت اسلامیش بازگشت، ببینید پس اینجا این جمله رو تأکید می‌کنم، زمانی که جامعه ایران به رهبری امام خمینی و آموزه‌های قرآن یه نکته و اهل بیت به هویت اسلامی خودش برگشت، اومد تمام اون موقعیت مکانی و زمانی خودش، یعنی موقعیت تاریخی و جغرافیاییش رو در زیر مسائل معنوی توحیدی مطرح کرد و دیگه زمان و مکان جوامع رفتن به سمت مسائل معنوی و توحیدی و به این ترتیب ایران تونست از مرزهای جامعه ایمانی خودش، یعنی به دلیل اون مسائل معنوی و توحیدی، در برابر جهانی که در مقابل اون صف کشیده بودن، به مدت 8 سال دفاع کنه و این مقاومتش تا امروز هم ادامه پیدا کنه. پس ایران تونست به دلیل این مسائل معنویش در برابر کشورهای غربی دفاع کنه از خودش و این مقاومتش رو تا امروز ادامه بده. جامعه ایران زمانی که یک بازگشت به هویت اسلامی خودش داشت، این بازگشت به هویت اسلامی یک هویت مستقل، فعال و اثرگذار بود. دقت کن، سوال میکنم، جامعه ایران هویتش چه نوع هویتی بود؟ مستقل، فعال و اثرگذار بود که زمانی که جامعه ایران بازگشت به هویت اسلامی خودش داشت، به صورت قلب تپنده بیداری اسلامی در اومد و تونست با الهام از انقلاب اسلامی هویت خودش رو بیرون از اون تصاویری که جامعه غرب القا می‌کرد جستجو کنه و اون چیزی که غرب راجع به ایرانی‌ها می‌گفت رو نفی کنه، از بین ببره و هویتش خارج از هویت جهان غرب باشه و به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ایران ظاهر بشه و این حیات معنوی اسلام افق‌های جدیدی رو پیش روی اندیشمندان جهان غرب گسترد. به چه صورت؟ نظریه پردازان غرب طی قرن 20 سکولاریسم و دنیوی شدن رو سرنوشت مشترک بشریت می دونستن و این باعث شد که طی قرن 20 نه تنها دین از زندگی مردم خارج نشه، بلکه دین به شکل عمیق‌تر وارد زندگی مردم شد و این منجر به تأمل و بازبینی نظریه پردازان غربی در نظریات خودشون شد. امیدوارم که این درس رو یاد گرفته باشید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد سابقه اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان کوچنی بست ساحت جان هاست. ایران ایران ایران.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. برای لذت بردن بدانید گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم‌های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس‌هایت. تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی‌های ناب، نوازش گوش‌ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب‌ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی. خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندهش و خودت لذت ببری از این که در آغوش چنین خدایی هست. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتن نیست و نخواهد.
امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
دنیا مثل یک دوربین بزرگ عکاسیه که دائما در حال عکس گرفتن از تمام اعمال و رفتار ماست. همونطور که همیشه مراقبیم تا مقابل دوربین‌های معمولی ژست مناسبی داشته باشیم، حواسمون به این دوربین هم باشه که مبادا عکسی از ما بگیره که وضعیت نامطبوعی را نشون بده. خودمون و دیگران این عکس‌ها رو می‌بینیم. پس مراقب باشیم که همواره ژست مناسبی داشته باشیم تا تصاویر همیشه زیبا از آب در بیاد.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
یکی از ملاک‌های باسواد بودن توانایی برقراری رابطه عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسنه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یاد نگیریم که یک رابطه مناسبی با اطرافیان خودمون برقرار بکنیم، یه رابطه عاطفی و محبت آمیز رو نتونیم با دیگران برقرار بکنیم، یعنی ما از بخشی از سواد محرومیم. یعنی ما سواد عاطفی نداریم. سواد عاطفی یکی از ملاک‌های با سواد بودن از نظر یونسکو. دیگه نمیگن که آقا اونایی که مدرک دارن اونا با سوادن، میگن اون کسی که میتونه رابطه عاطفی برقرار بکنه، میتونه محبت بکنه به دیگران، میتونه خودش رو جای فرد داغ دیده بذاره، اون یک فرد با سواده. سواد عاطفی یعنی اینکه بتونی با خانوادت، همسرت و دوستان دیگت رابطه گرم و صمیمی برقرار بکنی، اونا از اینکه در کنار تو هستن لذت ببرند، نه اینکه هر لحظه آرزو بکنن که دیگه تو رو نبینن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ می رسانم. فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دارد است، از ساعت 15 تا 17 امروز برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد.